به شما توضیح بدین که گاهی وقتی تجویز میشه مریضا باید رعایت بکنن و توصیه های دکترای خود در رابطه با استفاده از کورتون ها مد نظر قرار بدن و اون چیزی را که دکترها میگن باید عمل کنن. لطف کنین در زمینه توضیحات را بفرمایین.
بله، نکته خوبی رو اشاره فرمودین. ما گاهی با بیمارانی مواجه میشیم که وقتی درمان رو براشون شروع میکنیم اولین سوالش اینه که دارو کورتون که نیست، میپرسیم چرا میگید چون کورتون بده. نکته خوبی است. ببینید، درمان وقتی که مناسب انتخاب بشه قطعا بیمار هم بایستی با خیال راحت و آسوده درمان رو در واقع به پایان ببره.
بله،
اون چه که مهمه استفاده نابجا بی رویه از کورتون هست. وقتی زیر نظر پزشک هست و طبق توصیه پزشک هست هیچ گونه نگرانی در مورد استفادهش نباید باشه. بله، پسوریازیس بیماری مزمنیه، طولانیه، بنابراین ممکنه ما دورهای مکرر بخوام از کورتون‌ها استفاده بکنیم. یه سری توصیه‌ای برای استفاده از کورتون‌ها هست که پزشک وقت تجویز به بیمار گوشزد خواهد کرد. فقط به یک نکته اشاره می‌کنم، کورتون‌ها برای مدت طولانی پشت سر هم نباید استفاده بشه. مثلا چند هفته که استفاده میشه باز در حد یه هفته قطع بشه مجدد و توصیه‌هایی که در صد لزوم پزشک خواهد داد. اما گاهی ما با انواع پسوریازیس مواجه هستیم که شدید هست و یا مدت‌ها بیمار رو تحت درمان‌های موضعی داشتیم و جواب خوبی نداشته، ممکن هست سراغ درمان‌های دیگه بریم. این درمان‌ها ممکنه به صورت خوراکی یا تزریقی باشه و یا به صورت نوردرمانی. نوردرمانی یکی از درمان‌هایی هستش که در پسوریازیس استفاده میشه. شخص در مقابل نور ماورای بنفش قرار می‌گیره. بعضی از بیماران این رو به عنوان لیزر درمانی و یا به عنوان اشعه درمانی یا پرتو درمانی میشناسن. این اشتباه رو نباید کرد. در اینجا نور درمانی، نوری که مورد استفاده قرار میگیره قسمتی از نور خورشید هست که ما بهش میگیم ماورای بنفش. شخص داخلی کابین های قرار میگیره که در جدارهاش لامپ های تعبیه شده که نور ماورای بنفش رو ساطع میکنه و این نور برای شخص نقش درمانی داره.
بله،
از انواع درمان های دیگر هم میشه به داروهای مثل متوترکسات یا سیکلوسپورین و یا نئوتیگازون و امثالام اشاره کرد که ممکن افرادی که مبتلا به پسوریازیس شدید هستن و تحت درمان هستن این داروها رو کم و بیش باهاش آشنا باشن.
بله،
این داروها به هر حال داروهایی هستن به قول شما سیستمیک و عمومی هست، در بدن جذب میشه. ممکنه سری علائم و عوارضی هم به دنبال داشته باشه که قطعا تحت نظر پزشک شخص ممکنه ناچار باشه اینها رو استفاده بکنه. فقط نکته مهم این هستش که بیمار چه درمان موضعی و چه درمان سیستمی وقتی استفاده میکنه، وقتی بیماری مقدار طولانی تر از حد انتظار هست بهتره که حتما پزشک رو در جریان بذاره. مخصوصا درمان سیستمیک حتما به صورت ماهیانه، حتی دو هفته یه بار، گاهی دو ماه یه بار بایستی به پزشک مراجعه بکنه تا تنظیم دوز برای صورت بگیره.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. مریضی سوریازیس یا بیماری صدف اگر درمان و معالجه نشود، دکتر صاحب کدام عارضه و مشکل و یک نتیجه بد و جدی میتونه به دنبال خودش داشته باشه؟
بیماری وقتی خفیف است عارضه جز اذیت کردن بیمار نداره، ولی وقتی شدید هست، مفصل‌ها رو درگیر کرده، ناخن‌ها رو درگیر کرده و یا شدید همراه با علائم عمومی مثل تب و اینا میشه، قطعا نیاز به درمان داره.
بله،
بهتر هست که پسوریازیس حتی خفیفش هم درمان بشه، چون وقتی بیمار در پوست خودش لکه‌ای رو میبینه این ناخودآگاه اعتماد به نفسش کم میشه، ولی در انواع خفیف خطر جانی برای بیمار نداره. نه.
بله، و دیگه که دکتر صاحب، بعد از درمان و معالجه آیا آثاری از اینمی ضایعات پوستی روی پوست و جلد باقی میمانه یعنی کاملا از بین میره؟
عموم بیماران بعد از درمان کاملا پوستشون به حالت طبیعی برمیگرده، ولی هر بیماری پوستی، تنها مخصوص پسوریازیس نیست، هر بیماری پوستی بعد از اینکه خوب میشه ممکنه محلش نسبت به پوست اطراف روشن‌تر یا تیره‌تر باشه. مخصوصا افرادی که سبز یا تیره پوست هستن این مشکل رو ممکنه بیشتر ببینن.
بله،
این لکه ها به تدریج بهبود پیدا میکنه. البته انتظار داریم چند ماه خوب شه، ولی گاهی واقعا بیش از یک دو سال هم ممکن این لکات طول بکشه، ولی این نشون دهنده فعالیت بیماری نیست، این آثار بهبودی هست و در واقع ما بیمار رو در این شرایط بهبود یافته احساس میکنیم.
تشکر دکتر صاحب طایری از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم. از همراهی و همگامیشان با برنامه سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1602 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری همراه ما باشید. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی و سفیر ایران در افغانستان و سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان درباره همکاری‌های دو کشور دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان در دیدار با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان گفت جمهوری اسلامی ایران متعهد با گسترش همکاری‌های بیشتر با کشور همسایه افغانستان است. کاظمی قمی همچنین افزود ایران آماده است تا محصولات و میوه افغانستان را به قیمت خوب خریداری کند و در بخش رشد زراعت با زارعان افغانستانی همکاری کند. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان هم با قدردانی از ایران به خاطر در اختیار گذاشتن زندانیان افغانستانی به طالبان درباره مسائل مربوط به همکاری‌های دو جانبه منطقوی، رشد تجارت و تسریع کار احداث خط راه آهن تبادل نظر کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان روز شنبه نیز در دیدار با محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان، سپردن سفارت افغانستان در تهران به طالبان جهت حل مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران را ضروری دانست. کاظمی قمی تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران در امور هیچ کشوری مداخله نمی کند و نه اجازه می دهد که کشوری در امور ایران مداخله کند. سفیر ایران در افغانستان پیش از این هم با اعضای اتاق بازرگانی و تجارت افغانستان دیدار و بر گسترش روابط ایران و افغانستان به ویژه در زمینه اقتصادی تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران بیش از 40 سال است که میزبان مهاجران افغانستانی بوده و اکنون دست کم 5 میلیون نفر از آنان در ایران بسر میبرند و از امکانات موجود در جمهوری اسلامی ایران همچون شهروندان ایرانی بهره مند هستند. تحولات اخیر در افغانستان نیز سبب شد که موج جدیدی از اتباع افغانستانی به سمت ایران راهی شوند و جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و بدون کمک‌های بین‌المللی هیچ مانعی برای ورود آنان ایجاد نکرد و میزبان شایسته‌ای برای این مهاجران بود است. رهبر حکومت طالبان حکم انفکاک پسران گماشته شده مسئولین ادارات دولتی را صادر کرد. در این حکم آمده است مسئولان تمام ادارات اماراتی در صورتی که یک یا چند پسر خود را در اداره زیر چترشان مقرر نموده باشند، پس از ابلاغ این حکم پسران آنها منفک هستند و در عوضشان باید افراد دیگری را بگمارند. زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
ملا هبت الله خونزاده رهبر حکومت طالبان حکم انفکاک پسران گماشته شده مسئولین ادارات دولتی را صادر نموده است. بر اساس این فرمان به تمامی مسئولین وزارتخانه های حکومت طالبان و ریاست های مستقل دستور داده شده تا از استخدام وظیفه اشخاص بر اساس تعلقات خویشاوندی و رابطه شخصی خودداری کنند. شفیق الله شفیق آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
این فرمان وقت مقلوبیت و مقبولیت داشت که طالبان دارای نظام چروان محور می بودن و بر اساس اراده مردم یک حکومت را ایجاد میکردند که مهمترین شاخص اون حکومت پاسخگویی به مردم می بود. اما این حکومت در حقیقت به اساس روش قبیلوی و بر اساس طوایف قومی ایجاد شده، هیچ گونه این فرمان نمیتونه راه حل برای حکومتداری سالم باشد.
همچنان در این حکم آمده که مسئولان تمام ادارات در صورتی که یک یا چند پسر خود را در ادارات زیر چادرشان مقرر نموده باشند، پس از این فرمان پسرانشان منفک شده و به جایشان افراد دیگری گماشته می شود. در همین حال حکیم روان آگاه مسائل سیاسی می گوید تغییر افراد حکومت طالبان در پست های دولتی راه حلی برای وضعیت کنونی افغانستان نخواهد بود.
مهم این است که طالبان در امر اداره و مدیریت کشور مردم افغانستان را از نظر انداختند. افغانستان ملکیت تنها یک گروپ محدود طالبی نیست. افغانستان کشور کثیر القومی و کثیر زبانی است و هر فرد افغان حق دارد در تصامیم و حکومت و حکومتداری خود را ببیند.
با این حال بسیار از آگاهان مسائل سیاسی جابجایی مسئولین حکومت طالبان و منفک شدن پسرانشان را در ادارات دولتی برای بهبود وضعیت جاری کشور مؤثر نمی دانند و تنها راه حل را برگزاری انتخابات و یا کسب مشروعیت داخلی عنوان می کند. اما حکومت طالبان انتخابات را منتفی دانسته و بر این باور است که حکومتشان همشمول و فراگیر است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در گفتگویی با تلویزیون ملی این کشور گفت افرادی که با طالبان درگیر می شوند خارجی هستند و از بیرون می آیند. گزارش بعدی هم از خانم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در مصاحبه ای گفته است گروه داعش در افغانستان وجود ندارد و افرادی که در درگیری با نیروهای حکومت طالبان در کشور کشته شدند همگی خارجی ها بودند و از بیرون می آیند.
افغانستان که داعش نیست. افغانستان که مخالف دلی نیست. که دلته کوم پیخ کیږي د بهر نه را وارديږي چې په دې ټولو سرحداتو کې الحمدلله هیڅ داسې یو تهدید د موږ لخوا نه چاته نه ده متوجه سوی چې په هغه باندې څوک حساب وکړي. نو څه وردا شی نسته او امنیت له تیرو شلو کلو په نسبت په مراتبو ښه سوی ده، سرحدات خوندي.
آقای متقی همچنان اظهارات جنرال آمریکایی مبنی بر اینکه آمریکا در 6 ماه آینده با حمله تروریستی از خاک افغانستان مواجه است را رد کرده و اطمینان داده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تاکید کرده است امنیت در کشور از هر زمان دیگری تامین شده است. در همین حال حسین احسانی آگاه مسائل سیاسی میگوید اظهارات آقای متقی بیانگر اطمینان دهی از استفاده نشدن از خاک افغانستان برای کشورهای جهان است.
جنبه اولش است که خب این بیانیه بیشتر از این که مصرف داخلی داشته باشد مصرف بیرونی دارد. به این معنا که امیرخان متقی در صدد است که او پیام اطمینان دهی را ارائه کند که از طرف افغانستان و مسئله داعش منتفی هست و داعش وجود نداره. اگر داعش هم وجود داشته باشد جنگجویان خارجی هست. این در حالی گفته میشه که ذبیح الله مجاهد، نهادهای دیگر طالبان که مسئولیت تبلیغاتی دارند و همچنین استخبارات طالبان پی در پی گزارشات مفصلی را ارائه میکنند که گروه داعش در افغانستان حضور دارد و مثلا نیروهای طالبان علیه اونها در حال جنگ است.
این در حالی است که در روزهای اخیر حملات داعش در افغانستان شدت یافته که در هفته گذشته داوود مزمل والی حکومت طالبان در ولایت بلخ و بعد هم مرکز طبیان محل تجمع خبرنگاران در همین ولایت هدف حملات تروریستی قرار گرفتند که هر دو این حملات رو هم داعش بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. سازمان ملل هشدار داد افغانستان در معرض بالاترین خطر قحطی قرار دارد و کمک‌های غذایی به این کشور آخرین راه نجات است. با گزارش رادیو دری، برنامه جهانی غذا اعلام کرد برای رسیدگی فوری به 13 میلیون فرد نیازمند در افغانستان نیاز به 800 میلیون دلار در 6 ماه آینده است. بر اساس خبرنامه‌ای که دفتر سازمان ملل متحد در جنوا منتشر کرد، گرسنگی در افغانستان رو به افزایش است و نزدیک به 20 میلیون تن نمی‌دانند که غذای فردایشان از کجا تأمین خواهد شد. این نهاد هماهنگ کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد پیشتر گفته بود بیش از 28 میلیون تن در افغانستان با کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. مقام‌ها در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از بازگشایی اتاق مشترک بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در سال جدید خورشیدی خبر می‌دهند. با گزارش رادیو دری، خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری دو کشور مصمم شدند که پس از 18 سال بار دیگر اتاق مشترک بازرگانی دو کشور آغاز به کار کند. وی تصریح کرد که 18 سال قبل با ختم وزارت شهید سید مصطفی کاظمی کار اتاق مشترک بازرگانی ایران افغانستان تعلیق شد. الکوزه افزود غربی ها در تعلیق این اتاق دست داشتند و به کار افغانستانی ها با جانب ایران بی علاقه بودند. با گفته وی اساسنامه اتاق مشترک را دو جانب تهیه کردند و تلاش ها برای فعال سازی آن در سال جدید خورشیدی جریان دارد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حالی پس از 18 سال بار دیگر به کار خود آغاز می کند که اخیراً نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در سفر به جمهوری اسلامی ایران خواستار گسترش تجارت میان دو کشور شده بود. عزیزی در این سفر تصریح کرده بود که همکنون تجارت کالا بین ایران و افغانستان به ارزش 2 میلیارد دلار در سال می رسد و این مقدار باید در سالهای آینده به 10 میلیارد دلار در سال برسد. دیپلمات‌های ازبکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درباره نحوه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تبادل نظر کردند. با گزارش رادیو دری، فرقت صدیقوف معاون وزیر خارجه ازبکستان با هانس شودر رئیس منطقوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای آسیای مرکزی درباره ادامه روند ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار همکاری میان ازبکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان بررسی شده است. آمادگی دو جانبه برای ادامه همکاری نزدیک در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان به ویژه از طریق گذرگاه ترمز، مرکز حمل و نقل و لوجستیک بین‌المللی چند منظوره، از دیگر رایزنی‌های ازبکستان و مقامات سازمان ملل بوده است. نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در این دیدار به خاطر کمک‌های مستمر در ارسال محموله‌های بشردوستانه به افغانستان از ازبکستان قدردانی کرد.
و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت با اجرای کامل توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق توسعه همه جانبه روابط سرعت خواهد گرفت. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صبح امروز به بغداد سفر کرد و در میدان هوایی شهر با قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد. با گزارش ایرنا، علی شمخانی در این دیدار با اشاره به تلاش‌های مشترک دو کشور برای تنظیم و نهایی سازی توافقنامه امنیتی جامع تصریح کرد. با اجرای دقیق این توافقنامه علاوه بر کاهش تهدیدات تروریستی و جلوگیری از ایجاد ناامنی‌های مرزی، زمینه‌های توسعه همه‌جانبه رابطه دو کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بیش از پیش فراهم خواهد شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت سیاست‌ها و اقدامات بحران‌زای آمریکا منشأ اصلی ناامنی در منطقه و عراق است. شیطنت‌های آمریکا همچنان ادامه دارد و تداوم این روند که مخل امنیت و ثبات در منطقه است قابل تحمل نمی‌باشد. شمخانی با تقدیر از نقش مؤثر و مساعدت دولت عراق در زمینه دستیابی ایران و عربستان سعودی به توافق اخیر گفت به طور قطع کشورهای منطقه می توانند در سایه گفتگو و همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه مشکلات و بحران‌های مشترک را بدون حضور و مداخله بیگانگان حل و فصل نمایند. قاسم العرجی مشاور امنیت ملی عراق نیز در این دیدار گفت بدون شک توافق دو کشور برای از میان بردن چالش‌های امنیتی تحمیل شده بر رابطه ایران و عراق منافع دو کشور دوست و برادر را به دنبال خواهد داشت. ایران و عربستان روز 11 مارچ پس از 7 سال برای احیای روابط توافق کردند و مقرر شد طی 2 ماه آینده سفارتخانه‌های دو کشور بازگشایی شود. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
قابل توجه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری، از ابتدای سال 1402 هجری شمسی ساعت پخش چند بخش خبری با تغییرات همراه خواهد بود. مشروع اخبار از ساعت 1 به ساعت 12 به وقت افغانستان منتقل و پخش خواهد شد. شنوندگان بخش خبری ساعت 11 می توانند در ساعت 10 صبح منتظر آن باشند. در نشرات نیمروزی رادیو دری نیز شنونده بخش خبری جدید باشید در ساعت 2 به وقت افغانستان. با رادیو دری از آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان مطلع شوید. رادیو دری،
صدای همدلی.
دوستان عزیز و ارجمند، تکرار رازهای زندگی تقدیمتان. امید که همین لحظه شنونده باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما همراهان گرامی برنامه رازهای زندگی. امیدواریم که مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در این برنامه قصد داریم به اصول و آداب ارتباطات آنلاین بپردازیم. لطفاً شنونده ما باشید.
اینطور که ورود به هر جایی آدابی داره، برای استفاده از شبکه‌های مجازی هم باید یک سری از موارد رو رعایت کرد. با توجه به نیاز و متناسب با ویژگی‌ها از اون استفاده کنیم و این رو بدونیم که قرار نیست هر رسانه‌ای که وجود داره در اون عضو باشیم، حتی اگه جمعیت زیادی از اون شبکه استفاده می‌کنن. مثل فضای حقیقی که مراقب خودمون و اطلاعات خودمون هستیم و اونها رو در اختیار هر شخصی قرار نمیدیم، امنیت اطلاعات خودمون رو تو این فضا جدی بگیریم و سعی کنیم هر اطلاعاتی رو رد و بدل نکنیم. تو فضای مجازی احساسات، لحن و منظور معمولاً اونجوری که ما مد نظرمونه منتقل نمیشه. پس مراقب باشیم هر جمله و عکسی رو به کار نبریم. از استیکرها هم درست استفاده کنیم که سوء تفاهم به وجود نیاد. قرار نیست سلام هر فردی رو هم الیک بگیم. دوستامون رو هم با حساسیت خاصی انتخاب کنیم. حتی در مجازی بیشتر مراقبت کنیم، چون به راحتی میشه واقعیت رو مخفی کرد و دروغ گفت. رژیم بگیریم. قرار نیست تمام وقت ارزشمند خودمون رو تو این فضا که اعتیاد آورم هست هدر بدیم. تو این فضا به صورت صحیح حضور داشته باشیم. اطلاعات مفید رد و بدل کنیم و بدون تحقیق تحت تأثیر قرار نگیریم و اثرگذار باشیم. عکس ها هم مانند کلمات تاثیرگذارن. ما نباید به راحتی هر محتوایی رو در این فضا منتشر کنیم. بخوایم یا نخوایم آدما ما رو قضاوت میکنن. یادمون باشه که یکی از راه‌های شناخت شخصیت ما همین شبکه‌های اجتماعیه.
دوستان همراه، در حال حاضر بسترهای ارتباطی مرتبط با کار از طریق اینترنت به حد افزایش یافته است که افراد را دچار سردرگمی، فراوانی و البته اتلاف وقت زیاد در خصوص بررسی و چگونگی پاسخ به پیام ها می کند، به طوری که افراد به دنبال حل مشکلات ارتباط آنلاین خود هستند و از ضرورت دانستن اصول ارتباطات آنلاین برای بهره‌وری بهتر را بیشتر از قبل احساس می کنند. اولین ابزاری که برای ارتباط مجازی از آن استفاده شد ایمیل بود. ایمیل در دهه 1990 به طور انبوه وارد محل کار شد و راه کارآمد برای برقراری ارتباط با افراد دور و نزدیک بود و مزایای زیادی نیز به همراه داشت. با گسترش و پایداری اینترنت، استفاده از این ابزار ارتباطی رو به فزونی گذاشت و قدرت آن به یک نقطه ضعف تبدیل شد. سیل پیام ها بسیار زیاد بود و در محیط کار خیلی بیشتر و سریعتر انتظار پاسخ از شما را داشتند. شاید برای ارضای تمایل مردم برای پاسخگویی بیشتر، پیام رسانی فوری در اوایل دهه 2000 میلادی با عنوان روش دوم ارتباط آنلاین کارکنان ظاهر شد و امروز فراگیر شده است. پیام متنی و تماس تلفنی هم که یک امر بدیهی و قدیمی در زمینه ارتباطات بوده است. پس از گسترش ویروس کووید 19، ضرورت ارتباطات آنلاین بیش از پیش احساس شد و بسیاری از کارکنان اداری را به سمت کار از راه دور سوق داد. در حال حاضر بسیاری از کمبودهای تعامل فیزیکی با گرایش کامل به تمام اشکال ارتباط آنلاین جبران می شود. این موضوع اگرچه مزایایی داشته و افراد را در تسهیل انتقال کمک می کند، اما در نهایت چالش های بیش از حد ارتباطی را نیز تشدید می کند که در حال حاضر دامنگیر بیشتر محیط های کاری نیز شده است. همچنین ارتباطات آنلاین باعث شده بتوانیم دوستانی در سراسر جهان پیدا کنیم و بسیاری از کارهای خود را چه اداری، چه دوستانه و خانوادگی از طریق آن سریع‌تر و با اتلاف وقت کمتری انجام دهیم. بنابراین برقراری ارتباط آنلاین می تواند بسیار هیجان انگیز باشد. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه توجه شما را جلب می کنیم به صحبت های کارشناس محترم برنامه دکتر فاطمه میررحیمی.
یه نکته بسیار مهم در بحث آداب معاشرت در فضای مجازی اینه که این فضا رو ما مجازی نبینیم. فضا کاملا حقیقیه. بنابراین من سعی می کنم از این به بعد توی کلامم به جای فضای مجازی از عنوان فضایی که غیر حضوری استفاده کنم، یعنی آداب معاشرت غیر حضوری. این به این دلیلی که خدمتتون عرض کردم فضای مجازی بخشی از زندگی حقیقی ما شده، تأثیر و تأثری که در زندگی ما داره قرار میده نباید از اون غافل بشیم و به آداب این موضوع باید آگاه بشیم. تفاوتی که بین آداب معاشرت در فضای حضوری و غیر حضوری میتونیم تعریفش بکنیم و این تفاوت رو در بین این دو قسمت لحاظ بکنیم اینه که ابتدا باید دقت کنیم وقتی یک ارتباطی توی یک مجموعه برقرار میشه، یک فرستنده هست، گیرنده هست و بین این فرستنده و گیرنده یک محتوایی منتقل میشه. اگر این محتوا و حضور این فرستنده گیرنده به صورت حضوری باشه، ما اون رو به صورت مستقیم تعریف میکنیم. ولی اگر واسطه در این قسمت قرار بگیره، بین گیرنده و فرستنده قرار میگیره و کمک میکنه به اینکه این ارتباط محقق بشه، آداب یه مقدار متفاوت میشه. پس بین آداب معاشرت در فضای حضوری با آداب معاشرت در فضای غیر حضوری هم اشتراکاتی وجود داره، هم تفاوت‌هایی. در هر دو عرصه ما یه محتوای مفاهیمی رو، افکار، احساسات، مطالبی رو منتقل میکنیم، اما در فضای حضوری ما حضور فیزیکی خودمون و شخص مخاطبمون رو داریم. در این حال فضا، محیط، اطراف تأثیر میذاره در این تعامل. حتی زبان بدن، حتی چهره و حتی نگاه ما در این بخش مهمه. اما در فضای غیر حضوری بخش‌هایی از این عناصر وجود ندارن، بنابراین قوانین متفاوته. ما در فضای غیر حضوری دیگه اون حضور فیزیکی و زبان بدن رو نداریم، ولی امکاناتی که فضای اینترنت به ما میده اونها رو در دست خودمون داریم. به همین خاطر قواعدی اضافه میشه بر اون قواعد آداب معاشرت. علاوه بر اینکه اون قواعد آداب معاشرت که در زمانی که حضور فیزیکی بود حذف میشه، ما در آداب معاشرتی که در ابتدا با مخاطب برخورد میکنیم، مثلا قاعده و یا قوانینی در هنگام دست دادن داریم، در هنگام سلام و احوالپرسی داریم، این قوانین به صورت دیگه ای توی فضای غیر حضوری تعریف میشه. با این دو واژه تقریبا آشنا شدیم. آداب معاشرت در فضای مجازی رو ما اتیکت میگیم در اصطلاح، و آداب معاشرت غیر حضوری یا در فضای اینترنت رو نتیکت. نتیکت تشکیل شده از دو بخش، یک نتورک به علاوه یک اتیکت، یعنی هم آداب معاشرت هم فضای اینترنت.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد.
دوستان عزیز، اگر آداب برقراری ارتباط آنلاین را ندانیم، ممکن است دچار سوء تفاهم شویم یا بعد درد سر بیافتیم. برای اینکه با چنین مشکلات مواجه نشویم، در ادامه راهکارهایی را برای شناخت بهتر آداب معاشرت و اصول و آداب برقراری ارتباطات آنلاین با هم مرور می‌کنیم. ابتدا سعی کنید برای برقراری ارتباط مؤثر و شفاف در انتخاب کلمات دقت کنید. در هر ارتباط سعی کنید واضح صحبت کنید تا طرف مقابل دچار سوء تفاهم نشود. از آنجا که در ارتباطات رو در رو زبان بدن و حرکات دست در رساندن درست منظور کمک می کند، ولی در ارتباطات آنلاین و متنی طرف مقابل فقط می تواند از کلمات شما پیام را برداشت کند. در شوخی کردن محتاط باشید، چون حتی اگر شوخی برای شما واضح باشد، طرف مقابل ممکن است شوخی شما را جدی بگیرد. سعی کنید به جای عبارات خیلی خودمانی از جملات درست و کامل استفاده کنید. البته در مورد دوستان خیلی صمیمی نیاز نیست این مورد را رعایت کنید، ولی در مکالمه با غریبه ها از شکل کامل کلمه یا جمله استفاده کنید. همچنین قبل از ارسال پیام در گروه‌ها قوانین انجمن یا گروه را بخوانید و با تعامل اعضای گروه با هم دقت کنید تا بفهمید نوع روابط اعضا در چه سطحی است. ممنوع بودن تبلیغات، احترام به یکدیگر، ممنوع بودن ارسال محتوای غیر اخلاقی، حذف شدن در صورت ایجاد مزاحمت برای اعضا، ممنوع بودن عبارات نژادپرستانه، جنسیت زده و توهین‌آمیز، بعضی از قوانین مشترک در میان گروه‌ها به شمار می‌رود. استفاده از ابزار ارتباطی مناسب یکی دیگر از اصول و قواعدی است که در خصوص ارتباطات آنلاین باید رعایت شود. بنابراین زمانی که می‌خواهید پیام‌های بلند رسمی ارسال کنید، از ایمیل استفاده کنید. اگر می خواهید مکالمه کوتاه در حد چند جمله داشته باشید، از پیام رسان ها استفاده کنید. پیام رسان ها به شما امکان برقراری رابطه سریع با طرفتان را می دهد. به علاوه زیاد وقت گیر نیستند و به شکل گیری خیلی سریع مکالمه کمک می کنند. همچنین مراقب این مسئله نیز باشید که حتی در فضاهای شخصی مثل صفحات بسته و خصوصی خودتان هم ممکن است اطلاعاتتان به بیرون درز پیدا کند. برای مثال ممکن است یکی از اعضای صفحه شخصی شما از عکسی که فقط با دایره نزدیک دوستان در میان گذاشته اید اسکرین شات بگیرد و آن را در جای دیگر منتشر کند. پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی قابلیتی دارند که به شما اجازه می دهد افرادی را که می توانند پیام و پست شما را ببینند محدود کنید. مثلا می توانید استوری هایتان را فقط برای عده خاصی بفرستید. حواستان باشد پسورد ها، اطلاعات بانکی و اطلاعات حساس دیگر را از طریق اپلیکیشن های پیام رسان و ایمیل ارسال نکنید. همچنین اگر کسی عکس یا پیامی را با شما در میان می گذارد و این معنی نیست که حاضر است تمام اینترنت هم از ماجرا با خبر شوند. برای احتیاط حتما قبل از بازنشر محتوایی که با شما در میان گذاشته شده از صاحب محتوا اجازه بگیرید. اطلاعات تماس هیچ کس را بدون اجازه خودش به کسی دیگر ندهید. همچنین عکس ها و خاطرات شخصی یک دوست را بدون اجازه با دیگران در میان نگذارید. از مشاجره کردن و بحث بر سر هر موضوعی در شبکه‌های اجتماعی بپرهیزید. این اتفاق با این دلیل رخ می‌دهد که افراد جرأت بحث کردن رو در رو را ندارند و ترجیح می‌دهند از این طریق صحبت کنند. در صورتی که اگر موضوع مهم هست، باید ترجیحاً در فضای خارج از شبکه‌های مجازی و رو در رو و دوستانه با یکدیگر صحبت کنید و اختلاف نظرهای خود را بیان کنید. موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه شود این است که در شبکه‌های اجتماعی نباید با دیگران قطع رابطه کرد. بسیاری از افراد با بلاک کردن فرد مقابلشان بر راحتی و بدون هیچ صحبتی رابطه را قطع می‌کنند. این خلاف ادب و احترام است و تا مدت‌ها احساس ناخوشایندی را در فرد مقابل ایجاد می‌کند. البته برخی مواقع چاره جز این کار نیست. همچنین سعی کنید فردی را بدون اجازه به گروهی اضافه نکنید. بدون اجازه به دایرکت افراد مراجعه نکنید. یک دیگر را مورد انتقادها و قضاوتهای نادرست قرار ندهید. و دیگران توهین نکنید و از همه مهمتر سوالات خصوصی از دیگران نپرسید، بخصوص افرادی که با شما غریبه هستند. و در آخر اینکه مقوله ارتباطات آنلاین بسیار پویاست و قوانین در مورد آن مدام تغییر می کند. منتها آنچه در این برنامه گفته شد پایه های اصلی ارتباط آنلاین سالم و نتیجه بخش است. موارد چون شفافیت، ابزار مناسب و امنیت می توانند نقشه راه شما برای برقراری ارتباط اینترنتی باشند. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و وقت بخیر خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم با آخرین برنامه ایران در آینه هفته در سال 1401 پیشاپیش سال نو، سال 1402 رو خدمت یکایی که شما عزیزان تبریک میگیم. انشالله که سال نو را به خوبی و خوشی آغاز بکنید. خدمتان هستیم با این برنامه، اما نخست عناوین مهم برنامه. سفر رئیس جمهوری بلاروس به تهران، رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه، و تجارت 39 میلیارد دلاری ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهوری بلاروس با اشاره به مشترکات فراوان ایران و بلاروس گفتند کشورهای مورد تحریم آمریکا باید با همکاری یکدیگر این حربه را از بین ببرند. حضرت آیت الله خامنه ای روز دوشنبه گذشته در دیدار الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس و هیئت همراه یکی از اشتراکات ایران و بلاروس را تحریم های قلدر مآبانی آمریکا و برخی کشورهای غربی برشمردند و افزودند کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفته اند باید با همکاری یکدیگر و با تشکیل یک مجموعه مشترک حربه تحریم را از بین ببرند و ما معتقدیم این کار شدنی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تحریم‌های آمریکا ضد ایران از ابتدای پیروزی انقلاب و وضع شدیدترین تحریم‌ها در 12 سال گذشته خاطر نشان کردند. تحریم‌های شدید ایران را متوجه توانایی‌ها و نیروهای درونی خود کرد و در همین مدت تحریم‌ها زمینه پیشرفت‌های بسیاری برای ایران مهیا شد و کشور ما توانست در زمینه‌های مختلف از جمله علم و فناوری، پزشکی و بیولوژیک، هوافضا، هسته‌ای و نانو و پیشرفت‌های شگفت‌آوری دست یابد. رئیس جمهوری بلاروس نیز در این دیدار با ابراز خرسندی فراوان از دیدار با رهبر معظم انقلاب گفت ایران در دوران تحریم‌ها به تجربیات و پیشرفت‌های شگفت‌آوری دست پیدا کرده است و ما معتقدیم که اگر از شرایط تحریم به درستی استفاده شود می‌تواند یک فرصت برای پیشرفت باشد. هدف من از سفر به ایران آشنایی نزدیک با دستاوردهای ایران است. دکتر ابراهیم عزیزی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران درباره روابط ایران و بلاروس میگوید:
بلاروس موقعیت ژئوپلیتیکی خوبی برخوردار است، همانطور ایران اسلامی در این بخش بی‌نظیر است. لذا میتونیم این موقعیت ژئوپلیتیکی علاقه دو کشور، زمینه هایی که فراهم است، تحریمی که هم ایران اسلامی و هم بلاروس با اون روبرو هست و انگیزه های دیپلماتیکی که بین در واقع دو کشور هست زمینه ای باشه برای گسترش ارتباطات اقتصادی، بازرگانی، تجاری و از طرفی با توجه به ظرفیت خوبی که در واقع در شانگهای هست که هر دو کشور باز عضو شانگهای هم هستن با یک نقشه راه در واقع جامع کامل به همه اهداف خودشون برسن. البته متاسفانه الان سطح تبادلات تجاری ما خیلی زیاد نیست، ما باید تلاش بکنیم ارتباطات تجاری و اقتصادی اونو با همین ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی، ترانزیتی و فرصت‌های شمال جنوب ارتقا بدیم که من برداشتم این هست از این سفری که آقای رئیس جمهور بلاروس داشت و دیدگاه‌هایی که در نشستی که داشتیم مطرح کرد خیلی علاقمند بودن که یک شریک پایدار تجاری اقتصادی با ایران باشن و خیلی علاقمند بودن از ظرفیت‌های علمی، فناوری، تجاربی که ایران اسلامی در موضوع مقابله با تحریم‌ها داشتن حد اکثر استفاده کنن و اعلام آمادگی هم کردن تمام درهای در واقع بلاروس به روی ایران تو همه حوزه ها باز و آماده همکاری هستند.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز پنجشنبه گذشته در سفر به ابوظبی با مقامات امارات از جمله مشاور امنیت ملی و رئیس امارات متحده عربی دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه و مهمترین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کرد. علی شمخانی نماینده رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان رئیس امارات متحده عربی با اشاره به سابقه تاریخی روابط دو جانبه و همچنین اشتراکات فرهنگی و مذهبی میان دو کشور بر ضرورت گسترش و تعمیق روابط دو کشور در همه حوزه‌ها تاکید کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه امروز جهان اسلام و منطقه خلیج فارس بیش از هر چیزی به مودت، همکاری و همگرایی نیاز دارد گفت این مهم می تواند موجب اطلاع همه کشورهای اسلامی شده و رفاه و آرامش را به ارمغان بیاورد. در این دیدار محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان رئیس امارات متحده عربی نیز با ابراز خرسندی از سفر دریابان شمخانی به امارات و همچنین تبریک توافق اخیر میان تهران ریاض که گامی تعیین کننده در همافزایی و همگرایی کشورهای منطقه است اظهار امیدواری کرد در این سفر صفحه جدیدی در روابط ایران و امارات گشوده شود. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. برنامه ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. شما دوستای عزیز این برنامه و البته مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اما از پنجشنبه شب گذشته شاهد رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2023 با حضور ایران، چین و روسیه و ناظرانی از کشورهای قزاقستان و پاکستان در شمال اقیانوس هند بودیم. امیر دریادار دوم مصطفی تاج‌الدینی سخنگوی رزمایش گفت در این رزمایش علاوه بر یگانهای سطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یگانهای شناوری کشورهای چین و روسیه حضور داشتند. وی گفت که هدف از برگزاری این رزمایش تحکیم امنیت و مبانی آن در منطقه و گسترش همکاری‌های چندجانبه میان سه کشور و نشان دادن حسن نیت و توانایی این کشورها در جهت حمایت مشترک از صلح جهانی، امنیت دریایی و ایجاد یک جامعه دریایی با آینده مشترک است. این چهارمین رزمایش مرکب است که با حضور کشورهای ایران، چین و روسیه برگزار می شود. درباره اهمیت این رزمایش، دکتر شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران می گوید
جمهوری اسلامی ایران تا چند سال پیش همچون توان دفاعی نداشت مگر با تجربه و همچنین توانی که ایجاد کرد و امروز خودش رو در مقایسه با قدرت‌های جهانی مثل چین و روسیه در دریاها ارزیابی میکنه. اهداف مشترک این که این سه کشور با هم بالاخره توافقاتی داشتن برای توان دفاعی، برای رزمایش‌های مشترک و همچنین امنیت دریا که یکی از مؤلفه‌های مهم تولید قدرت، اهمیت امنیت است. خب ملاحظه فرمودید در گذشته برخی از کشورها در منطقه خب استفاده از تکنولوژی که داشتن سعی کردن دریا در اختیار اینها باشه، اما با حضور این سه کشور و این قدرتی که امروز به نمایش گذاشتن دیگه در دریا منحصر کشورهای غربی و آمریکایی نیست. امروز ثابت کردن کشورهای منطقی با کمک جمهوری اسلامی ایران دوبیجه در سطوح مختلف منطقه از جمله خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و دیگر نقاط مختلف دریا ثابت کردند که توان برقراری امنیت این سه کشور بیشتر از آمریکا دارند. حتما به عنوان یک مؤلفه قدرت دفاعی و امنیتی در جهان ارزیابی میشه و مورد رصد و توجه آمریکا و غرب و همچنین رژیم صهیونیستی هم می باشه.
ایران در آینه هفته.
نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. برنامه ایران در آینه هفته تقدیمتان میشه از رادیو دری. این برنامه را البته میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. اما روز یکشنبه هفته گذشته رئیس جمهوری اسلامی ایران دیداری داشت با بختیار سعیدوف، سرپرست وزارت خارجه ازبکستان. در این دیدار آقای رئیسی تقویت سیاست همگرایی با کشورهای همسایه را از رویکردهای مهم دولت سیزدهم ایران برشمرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، با تاریخی توصیف کردن روابط دو کشور ایران و ازبکستان گفت اگرچه دو کشور اقدامات خوبی برای توسعه روابط انجام داده اند، اما با توجه به ظرفیت های متقابل باید با تلاش بیشتر سطح روابط را ارتقا داد. سرپرست وزارت خارجه ازبکستان نیز با بیان اینکه کشورش به دنبال تقویت همه‌جانبه روابط خود با جمهوری اسلامی ایران است، به مشترکات تاریخی و روابط عمیق تمدنی و فرهنگی دو کشور و دو ملت اشاره کرد و سفر رئیس جمهوری ایران به سمرقند را باعث گشوده شدن صفحه جدیدی در تاریخ روابط دو کشور دانست. اما آخرین رویداد مهم این که سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از تجارت 39 میلیارد دلاری ایران با اعضای سازمان همکاری شانگهای خبر داد. روح الله لطیفی گفت از ابتدای سال 1401 تا پایان ماه دلو تجارت غیر نفتی ایران با اعضای شانگهای به بیش از 38.8 میلیارد دلار رسید که نسبت به 11 ماهه سال قبل یعنی سال 1400 با رشد 3% در وزن و 18% در ارزش همراه بوده است. وی گفت که در این مدت 41 میلیون و 703 هزار تن کالا و ارزش 19 میلیارد و 613 میلیون دلار سهم صادرات ایران به اعضای سازمان همکاری شانگهای بوده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. این آخرین برنامه سال 1401 بود که تقدیم حضورتان شد. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با این برنامه. پیشاپیش یک بار دیگر سال نو را خدمتان تبریک میگیم. انشالله در سال 1402 هم خدمتان خواهیم بود با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که باز هم ما را همراهی بفرمایید. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهید.
دوست دارم. میتوانه سواد شود. اگر تو عهد نمیشه کسی.
خیلی پیالچه قبل از مرگ.
چند وقت میشه و شما فکر میکنید. حتی شو. شو که خواهو میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره.
داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان تابوت، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مرضیه نو آرسی کرده. او همراه شوهرش مراد به خانه مامایش میره. مامای مرضیه آدم پیصداری است. او در یک خانه کلان همراه خدمتکارش رحیم زندگی میکنه و سالها میشه که همسر خود از دست داده. مراد همسر مرضیه به خاطر شغلی که داره احساس شرم میکنه. او در غسل خانه کار میکنه و مرده ها را غسل میده. اما به نظر میرسه که مامای مرضیه به شغل مراد علاقمند است، چرا که از کار او در غسل خانه پرسان میکنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگو مادر، کل چیز عجیب است.
چی عجیب است دختره؟
مامان خیلی تغییر کرده، بدخویی نمی کنه، میروان شده.
چی بگویم جان مادر، چند روز پیش به مام تلفن کرده بود، گفت که برم دیدنش. همین رقم که تو میگی رفتارش بیخی عوض شده، بدخویی نمی کنه دیگه. از تو پرسید، وقتی برش گفتم شوهرت مرده را میشویه و غسل میده خیلی تعجب کرد.
پس همو خاطر بوده که ما رو به خانه خود دعوت کرده ها؟
خیلی دوست داشت شوهرت ببینه. نمیفهمم که چرا تا برش گفتم که با مرده سر و کار داره یک رقم دیگه شد، یعنی علاقمندتر شد.
معلوم نیست چه فکر خیالا درباره مراد داشته.
نمیفهمم.
وقتی که مراد دید میدونین چی گفت؟
چی گفت بچه؟
گفت که برم یک تابوت کلان جور کن. تابوتی که یک آدم چاق ده و راحت جاش و بتونه خواب کنه.
تابوت؟ آخه برای چی؟ چرا؟
نمیدونم.
تا جایی که من یادم است مامایت از مرگ و از تابوت و تی چیزا میترسید. اصلا هیچ گپش نمیزد. نمیفهمم که حالی چی شده که گفته بر من تابوت جور کن. بر من خو خیلی عجیب است بچه.
بر ما ممی تو مادر، تازه یک چیز دیگه.
چی؟ باز چی شده؟
به مراد گفته که پسان فردا بره خانهشان، او هم تنها بدون من.
آخه برای چی تنها؟
من چون میگفت که من گپای مردانه دارم که همراه مراد باید بزنم، دیگه مام چیزی نگفتم.
مامایت قریب 20 سال میشه که از کلگی دل کنده و تنها زندگی میکنه.
درست است.
درست است. وقتی که ماروخ مرد
ماروخ یادتان است مادر جان؟ چی رقمی بود؟ من خود یادم نیست.
مرضیه جان، ماروخ زن خوبی بود، خدا بیامرزش. میفهمی؟ مامایت هیچ دلش نمیشد که زن بگیره. دلش ده زن گرفتن نبود. هر دختری را که برش پیدا میکد مادر خدا بیامرزم و برش میگفت قبول نمیکد. ماروخ هم همسایه ما بود. عاشق ماروخ شد مامایت و گپم نمیزد. یک روز بالاخره بعد تنگ آمد و گفت که بریم برش خواستگاری.
خب بعد چی شد؟
هیچی دیگه. خیلی زود امرای ماروخ ازدواج کرد، آرسی گرفت. مامای تو زمان بسیار خوش بود، تا اینکه ماروخ بیچاره طفلکی مریض شد و بعد از چند هفته فوت کرد.
مریضیش چی بود؟
مچون به خدا، هرچی هم که دکتر بردنش هیچ فایده نکرد. بگمانم که دکترام نفهمیدن که مریضی او طفلک چی بود.
هی بیچاره مامای، خیلی از همون خاطر است که تنها زندگی میکنم.
شاید بعد از او مامای بدخوی شد. هیچ کس خوش نداشت که ببینه. از همه گی دور شد. تنها کسی که همراهش بود همین رحیم خان است که اینالم همراهش زندگی میکنه. دیدیش که؟
میگم معلوم نیست که چی میخواید به مراد بگویه. خدا با خیر کنه که مراد بد گپ نزنه همراهی مامایی. هرچی هم برش میگم هیچ فایده ندارم. دیوانگی خدا کده میره.
چی بگویو؟ ولی تو تشویش نداشته باش جان مادر. مراد که برگشت ازش پرسان کن. بیبی ماما چی برش گفته؟
حتما منتظر استم که برگرده و پرسان کنم.
من منتظر استم که مام با تو چی میگه که به ما بگویی.
چند بار به مراد تلفن کردم اما موبایل خود جواب نمیداد. هیچ به فکرم نمی رسید که مامایم چه کار میتونه همراه مراد داشته باشه. مراد آدمی نبود که مامایم ازش خوشش بیایه. مامایم از آدمای پرگپ و لوده هیچ خوشش نمیامد. بیشتر خوش داشت که در مورد سیاست گپ بزنه، چیزی که مراد دربارهش هیچ اطلاعاتی نداشت.
چرا چای تو نمیخوری؟ یخ شد مراد خان.
میخورم ماما جان، میخورم.
حتما پیش خودت فکر میکنی که ما چرا خواستم بیایی؟ او هم تنها، مرزی هم نباشه.
بله درست است، از خانه که حرکت کردم تا آمیال فکر میکنم که خودتون با ما چی کار دارین.
ما میخوایم یک راز برات بگویم مراد خان.